السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية جوابا. قال الشريف بابا من محاسن الكتب. خب ابتدا این ایام سالگرد امامت و ولایت حضرت ولی عصر سلام الله علیه و ارواحنا لتراب مقدمه فدا رو تبریک عرض میکنم و خدا رو شاکرم که توفیق داریم با نهج البلاغه انس بگیریم و از مدرسه و مکتب مولا امیرالمؤمنین بهره مند بشیم. نامه 28 نهج البلاغه از نامه هایی است که امیرالمؤمنین در پاسخ به معاویه لعنت الله علیه نگاشته. جناب سید رضی می‌فرماید که این نامه از نامه های زیبای امیرالمؤمنین است و هو من محاسن الکتب، یعنی جز نامه های زیبا و جالب امیرالمؤمنین است که حالا شأن صدور این نامه رو این گونه ذکر کردن که ابو امامه باهلی که ابتدا در مصر سکونت داشت، بعد به شام رفت و در حمص که الان در سوریه قرار دارد سکونت میکنه، نامه معاویه رو به همراه ابو الدرداء محضر امیرالمؤمنین میبره و پاسخ میگیره و این پاسخ رو برای معاویه ارسال میکنه. البته ابو امامه باهلی از جنگ کنارگیری میکنه و معاویه هم از ترس اینکه وقت نکنه ایشون به اصحاب امیرالمؤمنین ملحق بشود، برایش مأموری یک نگهبانی براش میذاره که خلاصه به سمت سپاه امیرالمؤمنین نره. سال 81 یا 86 هم از دنیا رفته و در واقع آخرین اصحاب پیامبر بوده که در شام از دنیا میره. خب نامه‌ای که معاویه نوشته به امیرالمؤمنین خیلی نامه تند و بسیار بی‌ادبانه‌ای بوده که ظاهراً به تحریف امر عاص هم این نامه رو تدوین کرده و در نامه نهم نهج البلاغه هم اشاره شد که ابن ابوالحدید هم این نکته رو دارد که امر عاص به معاویه تأکید می‌کند که یک نامه برای علی بنویس تا او رو شدیداً تحریک بکنه و ناراحتش کنه، به خشم او رو واداره. خلاصه قدری مثلا او رو نکوهشش کن و اینکه تو نسبت به ابوبکر و عمر چنین و چنان هستی، عرض کنم خدمت شما نسبت به عثمان فرض کنید مشارکت در قتل داشتید، نسبت به ابوبکر و عمر حسادت می‌ورزی، از بیعت خودداری کردی، و نسبت به عثمان هم که خلاصه اشک تمساح می‌ریزه و خلاصه امیرالمؤمنین رو در مقابل اون قرار میده و بعد بعضی از خلاصه محاسن اصحاب رو بیان می‌کنه و خلاصه نکاتی از این قبیل و امیرالمؤمنین به این دروغ ها و گزاف های او حضرت پاسخ میده. ابن ابوالحدید میگه که به ابو جعفر یحیی بن زید نقیب گفتم به نظر من این پاسخ امام علی علیه السلام منطبق است با نامه‌ای که معاویه توسط ابو مسلم خولانی به محضرش فرستاد. حالا دیگه به هر حال در این که نامرسان معاویه که بوده است اینجا محل بحث و گفتگو است. خب امیرالمؤمنین در این نامه از فضائل بنی هاشم یاد میکنه و اینکه خلاصه اصلا قابل قیاس نیست فضائلی که برای بنی هاشم است با فضائلی که برای بنی امیه هست. بعد اینکه کسانی که در واقع با پیغمبر بودن و جان دادن و جانشون رو تقدیم کردن از بنی هاشم بودن، اشاره بحث طلقا میکنه که امیرالمومنین چندین جا بحث طلقا اشاره کرده که انشاءالله ما هم اون اشاره خواهیم کرد. توصیه‌های خیرخواهانه ای رو حضرت به معاویه داره، از مقام حمزه و مقام جعفر طیار اشاره میکنه و از مقام و منزلت اهل بیت که ما صنایع الهی هستیم و مخلوقات صنایع ما هستند، که الان من شاید توضیحش رو خواهم داد، این که ما چه کسانی هستیم و شما معاویه چه کسانی هستید. احتجاج مهاجران بر انصار رو ذکر میکنه به پاسخ به اون شبهه حسادت، حسود بودن امیرالمؤمنین، حضرت پاسخ میده و نشون میده خب کیا دشمن عثمان بودن، آیا من دشمن عثمان بودم یا شما، و خلاصه تهدیدهایی که در آخر حضرت داره و اینکه خلاصه ما آماده جهاد و شهادت در راه خدا هستیم. این حالا خلاصه در واقع از این محتوای نامه که پاسخ به معاویه است. حالا اجازه من عبارت ها رو بخوانم چون نامه نسبتا مفصلی هم هست، بعد ببینیم چه اصولی میشه از این نامه استخراج کرد. حضرت میفرمه اما بعد، یعنی بعد از حمد و ثناء الهی، فقط اتانی کتاب و که تذکر فی استفاء الله محمد صلی الله علیه و آله دین. حضرت میفرمد نامت به نامه، یعنی معاویه، نامه تو به دست من رسید، نامه بود که در آن تذکر دادید و یادآوری کردید که خداوند محمد صلی الله علیه و سلم رو برای دینش برگزید و تاییدش کرد. بله. و تاییدش کرد. و تاییده ایا به من ایده من اصحابه، یعنی با اصحابش او رو تایید کرد. به من ایده من اصحاب، تاییده ایاه به من ایده من اصحابه، یعنی خلاصه خداوند یه اصحاب مؤیدی به پیغمبر داد و تایید پیغمبر هم با همین اصحاب مؤیدش تایید شد. فلقد خبأ لنا، خبأت شی یعنی اون رو پوشاندم، فلقد خبأ لنا الدهر منک عجبا، حضرت می فرماید به تحقیق که دنیا منک از سوی تو برای ما لنا چه شگفتی آیی رو در خود نهفته است، پوشانده است. به تحقیق خبأ یعنی پوشانده است، الدهر و روزگار برای ما از سوی تو عجبا شگفتی هایی، یعنی مثلا شما الان روزگار وقتی این حرفای تو رو میبیند خلاصه تعجب میکنه و شگفتی هایی رو در خودش پنهان نگه میداره. از تفقت تخبرنا به بلاء الله تعالی عندنا. تفقه یا تفقه یعنی شروع کردن، از ریشه زارن طبق یا طبق گرفته شو، معنی آغاز کردن، شروع کردن در انجام یک کار. میگه تو میخوایی شروع کردی که ما رو از اون چه خداوند به اون عنایت کرده، بلا اینجا خب بلا معمولا بنای امتحان و آزمایش و اینهاست، که خداوند و گاهی قد انسان رو، بندگانش رو با نقمت آزمایش میکنه، گاهی قد با نعمت آزمایش میکنه. اینجا بلا به معنای نعمته، یعنی آزمایشی که از طریق نعمتها انجام میشه. میگه استفقت، تو شروع کردی، تو خبرنا، به ما خبر بدی، آگاه سازی کنی ما رو به بلا الله تعالی اندنا، به اون چه از نعمتهای الهی که به ما عنایت شده. و نعمت ای علینا فی نبینا، نعمتهایی که بر ما شده درباره پیامبرمون، یعنی نعمت ای عطف تفسیری هست برای به بلا الله. فکنتو فی ذالک کناقل تمر الى حجر، شما در این مطلب که بخوایی نعمتهای ما رو ذکر بکنی، جایگاه پیغمبر رو بیان بکنی، وصف پیغمبر رو، مصطفی بودن پیغمبر رو بخوایی برا ما بیان بکنی، مثل ناقل تمر و خرما هستید به شهر حجر الی حجر. حجر یا حجر یک شهری است در بحرین که مرکز خرماست، مثلا چطور زیره در کرمان است. توجه دارید کسی حالا زیره ببره به کرمان، مثلا از افغانستان زیره، افغانستان هم هست، ببره مثلا کرمان و بخواد اونجا زیرهش رو بخرن، خب نمیخرن دیگه، اونجا اینقدر خود زیره داره. حالا این کسی خرما رو ببره به شهر منطقه حجر که در بحرین است، خرماشو بفروش و کسی خرماشو نمیخره. میگه تو این توصیفاتی که درباره بنی هاشم و پیامبر داری مثل کسی میماند که بخواید خرما رو به شهر حجر ببری. او داعی مسددی الی نوال، نوال یعنی تیراندازی یا تیراندازی دو نفره. مسدد اینجا از سداد گرفته شده، یعنی استواری و استحکام. اصلا صد رو که صد میگن چون یه دیواری محکمی دارد، و مسدد به کسی میگن که دیگری رو تعلیم محکم میده. میگه تو خلاصه مثل یک کسی میمانید که شاگرد تیراندازی یه استادی هستی، حالا استادت رو بخوایی به مبارزه بخوانی، الان نوال یعنی از او بخوایید که با هم تیراندازی بکنی. نوال عرض کردم تیراندازی دو نفر با یک دیگر است، یعنی او رو به مبارزه و مسابقه فرا بخوانید. کی رو؟ استادی که تو از او درس گرفتی، تو از او بهره بردی و از او آموزش تیراندازی رو یاد گرفتی. بعد از این میفهم و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلان و فلان. ببینید این صراحت امیرالمؤمنین خیلی جالبه. حضرت فرمود تو گمان میکنی که برترین مردم در اسلام فلانون و فلانون هست، یعنی ابوبکر و عمره، چون در نامش ابوبکر و عمر رو نیکی یاد میکنه و شروع میکنه به این که امیرالمؤمنین با اینا کنار نیامد و با اینا مثلا نسبت به اینا حسادت ورزی. میگه تو گمان کردی اینها برترین انسان ها در اسلام هن. فذکرت امرن، یک مطلبی رو گفتی، نقل کردی. انتم اعتزلک کلو، اگر درست باشد سخنان که به تو هیچ ربطی نداره، اعتزال داره از تو، به تو مربوط نیست، حالا از فضل پدر تو را چه حاصل. اگر فلانون و فلانون واقعا انسانهای فاضل و خدوم و مؤمنین واقعیان، خب اونا اصلا به تو چه مربوطه. و این نقصه، اگر سخنت ناقصه، نادرسته، لم یلحق که سلمه، سلم یعنی شکستگی، اگر سخنت هم نادرست باشه خب سلمه به تو نمیرسه، آسیب به تو نمیرسه. سلم از یعنی شکستن، شکاف دادن، معنای اسم مستریش میشه شکاف و عیب، یعنی به تو خسارتی نمیرسه، ضرری به تو نمیرسه. خب اونها چنین مقام و جایگاه موقعیتی که تو ادعا کردی ندارن. ببین اینجا حضرت نمیاد بگه که حتما اینا از فضائل و مواهب الهی برخوردار هستن یا نیستن، هم چون طرفش معاویه است. حالا اینجا حضرت فرض کنید راستش رو بخواد بگه، خب قبول نداره که ابوبکر و عمر از افضل الناس فی الاسلام هستن. خب حضرت اگر بخواد وارد این گفتگو بشه، معاویه همین رو به دست میگیره، شروع میکنه با حضرت مهاجه کردن و مردم رو تشویق میکنه ببینید علی قبول نداره خلیفه اول رو، قبول نداره خلیفه دومو، قاتل عثمان هم که هست، چطور دور علی رو میگیرید؟ ببینید چقدر زیرکانه و شیطنتوار این نامه رو تدوین کرده. بعد حضرت هم جوابش بسیار جواب حکیمانه ایست، جواب عالمانه ایست، جواب که نتونه از این جواب سو استفاده کن. بعد و ما انت والفاضل والمفضول و سائس والمسوس، به تو چه ربطی دارد، تو چه ارتباطی دارید خلاصه با فاضل و مفضول، یعنی برتر و غیر برتر، با رئیس و زیردست، به تو چه کار، تو چه کاره این هستی که حالا بخوای بگی کی فاضله کی مفضوله، کی سائسه کی مسوسه، کی سیاست مدار و رئیس است، کی سیاست پذیر و زیردست حاکم است. بعد حضرت می فهمه و مال تلقا و ابناء تلقا، چیه تلقا؟ اسیران آزاد شده، تلقا این کسانی که اسیر شدن بعد آزاد شدن، که خب اینها بنی امیه همینطور بودن دیگه، ابناء تلقا هم فرزندانشون مثل خود معاویه، توجه دارید؟ می فهمد این تلقا و ابن فرزندان تلقا اینها چه نسبتی دارن با اون چه که تو داری دربارشون از اصحاب ذکر میکنی، از تمیز بین المهاجرین الاولین، با امتیاز دادن بین مهاجرین نخستین و ترتیب درجاتشون و تعریف طبقاتشون، تو چه نسبتی داری؟ یعنی تلقا و ابناء تلقا چه نسبتی دارن با امتیاز دادن به مهاجرین اولین، ترتیب درجاتشون، تعریف طبقاتشون؟ تو عددی نیستی، تو جایگاه این نیست که درباره مهاجرین و مهاجرین نخستین و جایگاهشون و طبقاتشون بخوای سخن بگی. هیهات هیهات، لقد حن قدح لیس منها. حن از ریشه حنین به معنای ناله کردنه، مطلق صدا دادن هم میاد. قدحون به معنای چوبه تیره، اما چه چوبه تیر؟ این تیرهایی که به کمان میذارن، این اول یه تیکه چوبه، بعد یه پری به یک طرف این چوب میذارن، یه پیکانی هم به طرف دیگه. خب پیکانو میذارن برای اینکه وقتی به هدف خورد اون شخصو از بین ببره یا مجروحش کنه، زمین گیرش کنه. پره رو هم که میذارن ته این عرض کنم چوبه تیر، برای اینه که مستقیم جهت بده و منحرف نشه، بهتر به هدف برسه. خب وقتی تیری، چوبه تیری، خب هنوز پیکان و پر با آن وصل نکردن، بهش میگن قدح، توجه دارید؟ خب حالا اینجا لقد حن قدح لیس منها یه ضرب المثل در عربه، توجه دارید؟ که معروف میگن یه طائفه از عرب به نام بنی الحنان یا حنان میخواستن با هم قمار بازی کنن، قمار بازی کنن، بعد این چوبای تیر رو کنار هم گذاشتن، جد اینا اومد یه چوبه یه تیر تقلبی رو که در واقع پیکان و چیز نداشت، یعنی قدح بود، پیکان و پر نداشت، بین این چوبا قرار داد. بعد تقسیم کننده این چوبا یه مرد نابینایی بود، یعنی تقسیم کننده این تیرها که یه تیر تقلبی هم توش بود. وقتی به چوب، به اون تیر تقلبی رسید، از صداش متوجه شد این اصلی نیست. بعد گفت حنا قدحون لیس منه، یعنی یه چوب تیری است که از جنس خلاصه تیرها نیست. لیس منها، حضرت می فرماید حیات لقد حن قدح لیس منها، یعنی مسئله تو به اصحاب پیغمبر مهاجرین، مسئله اون قدح، اون چوبی است که خلاصه پیکان و پر نداره و خودشو با این چوبا قاطی کرده. و تفق یحکم فی آ من علی الحکم لها، حضرت می فرماید که کار به جایی رسیده که محکومی می خواد، خود محکوم می خواد درباره مسائل داوری کنه. توجه داری؟ می خواد تفق یحکم فی آ، کی یحکم درباره مسائل، من علی الحکم لها، خودش محکومه، حالا میخواد درباره امور دیگه داوری کنه. ما بیه تو محکومی، تو گناهکاری، تو جز طلقایی یا ابناء طلقا هستی. بعد حضرت میفهمد الا تربعو ایها الانسان و الا ولعک، ولع تربع از ریشه ربعه به معنای توقف و انتظاره. الا تربعو، یعنی چرا توقف نمی کنی؟ چرا دست بر نمی داری؟ ای انسانی که الا ولعک هستی، زلع یعنی لنگیدن، کسی که لنگان لنگان حرکت بکنه و راه بره، ولع ازش تعبیر می کنن. اربع الا ولعک هم یه ضرب المثل عربی است، تسلط امیرالمومنین رو به زبان عربی و ضرب المثل ها واقعا کم بی نظیره. اربع علی ولعک درباره کسی گفته میشه که توانای انجام کاری نداره و بعد با تلاش بی خود میره سراغ اون کار. ازا بهش میگن اربع علی ولعک، تو آروم باش، تو خودت پاتلنگه. ازا میگه الا تربع، چرا توقف نمی کنی؟ چرا دست بر نمی داری از این کارات؟ ای انسانی که الا ذلعک هستی، یعنی لنگی و توان راه رفتن نداری. و تعرف قصور ذرعک، تو میشناسی قصور ذرعت خودت را. زرع به معنی گشودن دسته، توجه داری؟ قصور زرع یعنی کنایه از ضعف و ناتوانی. تو خودت ناتوانی خودتو و ضعف خودتو میدونی. ببین معاویه نامه رو یه جوی نوشته حضرتو عصبانی کنه، توجه دارید، و نمیتونی که عظمت و علم و معرفت و جایگاه ارز کنم حقیقی و سببی نسبی امیرالمؤمنین رو نمیتونه انکار کنه. میاد بهش میگه تو نسبت به ابوبکر و عمر حسود بودی، تو نسبت به عثمان مثلا قاتل عثمان بودی. داره این شکلی حضرت رو میخواد نقد کنه و تضعیفش کنه و حتی عصبانیش کنه. اما امیرالمومنین واقعیتای خودشو میگه. ایها الانسان و علا ولعک تعرف و قصور ذرعک و تتأخر و حیث و اخرک القدر و فما علیک غلبت المغلوب ولا ظفر و ظافر. ظافر معنی پیروزمند، ظفر معنی پیروزیه. می فرماید حضرت چرا به اون جایی که مقدراتت بر عقب راندن تو تعیین شده به او باز نمی گردی؟ و تتأخر حیث و اخرک القدر، خداوند تو رو مؤخر قرار داده، برگرد به همون جایگاه عقب خودت. فما علیک غلبت المغلوب، تو رو چه کار بر تو چه کار غلبت المغلوب، توجه دارید؟ یعنی تو رو با غلبه مغلوب و ظفر و ظافر پیروزی پیروزمند چه کار؟ یعنی تو که در صدر اسلام و استمرار اسلام که نبودی، جایگاهی نداشتی، توجه دارید؟ و در پیشرفت اسلام، رشد اسلام، بالندگی اسلام هیچ نقشی نداشتی. حالا اومدی و ادعای مثلا حاکمیت میکنی. خب اینجا خوب خلاصه معاویه رو تخریبش میکنه، اما طبق واقعیت ها تخریبش میکنه که بله تو چنین جایگاه و موقعیتی داری. بعد حضرت میفرمد الا ترا غیر مخبرن لکه، نمیخوام خبر بدم به تو از فضائل بنی هاشم، ولیکن به نعمت الله احدث، اما به نعمت ربک فحدث. میگه اگر بخوایم فضائل بنی هاشم رو بگیم خیلی زیاده، نمیخوام هم اینا رو بگم، ولی به عنوان این که نعمت الهی رو که عطا کرده شکرگزاری کنم، من بعضیاشو میگم، همه رو هم نمیگم. ان قوما استشهدوا في سبيل الله تعالی من المهاجرين والانصار. اول حضرت اشاره میکنه به اینکه یک قومی که شهید شدن، شربت شهادت نوشیدن و در راه خدا به شهادت رسیدن از مهاجرین و انصار. بل کل فضلان، همشون از فضیلت برخوردارن، اما خب مراتب است بین فضیلت اینها. حتی از تو شهد شهیدنا قیل سید و شهدا، اون کسی که شهید ما که در راه خدا به شهادت رسید، نام سید و شهدا بر او نهادن. و خصه او رسول الله صلی الله علیه وسلم به 70 تکبیرتن عند صلات علیه، وقتی پیغمبر خواست نمازشو بخواند، به جای 5 تکبیر 70 تکبیر پیغمبر خواند. 70 تکبیر، اونقدر این عظمت داشت، توجه دارید؟ و فرشتگانی بر پیکر حمزه سید الشهدا نماز خوندن و در واقع پشت سر پیغمبر 14 گروه از فرشتگان بر حمزه سید الشهدا نماز خوندن و به همین صورت تکبیرها رو بیان کرده. این مقام و عظمت حمزه سید الشهدا که خب واقعا جای هیچ شک و تردیدی درباره عظمت این مجاهد در راه خدا نیست. عرض کنم خدمتتون، بله، مقام شخصیت دومی که مقامش رو حضرت بیان میکنه جعفر طیار است که از باب و اما به نعمت ربک فحدث اشاره به شهادت برادرش جعفر میکنه. اولا ترا ان قوما قطعت ایدیهم فی سبیل الله ولکل فضل، آیا نمیدانی، نمیبینی که گروهی دستشان در جهاد فی سبیل الله قطع شد؟ البته هر کدوم از اینا فضلی و منزلتی دارن. حتی اذا فعل به واحدنا ما فعل به واحدم قیل التیار فی الجنه و ذو الجناحین، تا اینکه یکی از ما به لقب تیار در جنت و ذوالجناحین، دو باله در بهشت داشتن، این لقب رو بهش عطا کردن. چون در روایت داریم که جناب عرض کنم جعفر تیار که جعفر ابن ابی طالب است، پیغمبر بعد از شهادت جعفر ابن ابی طالب نزد اسما میره که همسرش بود. خبر شهادت جعفر رو به اسما میده حضرت، بعد بهش میگه اسما این بشارت بر تو باد، که اول سوال میکنه آیا بشارتی به تو بدم؟ اسما میگه پدر و مادرم فدایت باد. بله. بعد حضرت این بشارت رو میده که جعفر دو بال خدا بهش داده در آسمان بهش که با اون پرواز میکنه. بعد اسما میگه پس پدر و مادرم فدایت، این بشارت رو به همه مردم بده. و پیغمبر بر منبر رو و فرمود الا ان جعفرن قد استشهده و قد جعل الله له جناحین یتیر و به هما فی الجنه. خب بعد در ادامه می فرمد ولولا ما نه الله عن من تزکیه المرء نفسه، و اگر خداوند نهی نکرده بود درباره خودستایی انسان، این گوینده فضائلی رو بر می شمرد لذکر ذاکرون فضائل جمعه تعرفها قلوب المؤمنین. قلوب مؤمنین با اون آگاهن، یعنی حرف اضافه‌ای نمی‌زدیم، سخن ناروایی نمی‌گفتیم، دروغی نمی‌گفتیم، واقعیت‌ها رو ذکر می‌کردیم که قلب‌های مؤمنان به اون اعتراف می‌کنن و آگاهی دارن. ولا تمجها آذان و سامعین، یعنی بیرون نمی‌ریزد گوش‌های شنوندگان، یعنی هر مؤمنین که میدانن این فضائل رو و قلوب مؤمنین از آن آگاه هستن، دیگران که آگاه نیستن هم وقتی این فضائل رو بشنون میپذیرن. لا تمجها آذان و سامعین، یعنی گوش‌های شنوندگان از شنیدن این مطالب خلاصه پرهیز نمی کنن، این فضائل رو ترد نمی کنن و می پذیرن و پذیرا این فضائل، شنیدن این فضائل هستن. فدع انک من مالت به رمیه، رمیه به معنای صیدیه که با تیراندازی به دست میاد، جمعش هم میشه رمایا. جمله من مالت به رمیه باز یه ضرب المثل، اشاره به کسی داره که دنبال صیدی میره، بعد این سید او رو به طرف خودش میکشونه تا از مسیر منحرف میشه، یک دفعه میبینه در بیابان گرفتار گمراهیه. حضرت داره به معاویه میگه این افرادی که دوره برتن مثل امرآس و اینا مثل یک سیدی هم که تو رو دارن از مسیر عق منحرف میکنن و گمراهت میکنن. فدع ان که من مالت به رمیه، حضرت می فرماید دست از این مطالب بردار، از این مطالب گمراه کننده بردار. توجه دارید؟ و کسانی که تو رو به سمت من مالت به رمیه، کسی که مالت به رمیه، تو این رمیه تو رو میل میده به سمت انحراف، تو اینا رو ترک کن. فانا میدونید مقام ما چیه معاویه؟ فانا صناع ربنا و ناس بعد صناع لنا. خیلی عجیبه، ما صنایع پروردگارمون هستیم. چون صنایع جمع صنیعه است، خب به معنای ساخته بگیریم، مخلوق بگیریم، ما مخلوق پروردگار. بعد و ناس بعد و ثنای رب ثنای لنا، مردم هم مخلوق ما هستیم، ما خلقشون کردیم. بعضی اینطور برداشت میکنن که عقل اول پیامبر و ائمه اطهارن که نور واحدن و همه مخلوقات خداوند به اذن الله خلقت رو به دست عرض کنم پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام داد. بعضی گفتن نه، صنایع جمع صنیع معنای برگزیده است، پرورش یافته است، یعنی ما پرورش یافته پروردگاریم، پروردگار ما رو تربیت کرده، ما با وحی تربیت یافتیم، مردم هم تربیت یافته ما هستن، مردم هم اگر بخوان هدایت بشن باید به دست ما هدایت بشن، به دست ما هدایت بشن. خب بعد میفرماید که خب این مقام و عظمتی که از اینا دیگه ما توی روایات در کافی و جای دیگه این اخبار رضا و اینا هم داریم که ما اینجا به همین بسنده کنیم. بعد در ادامه میفرماید که لم یمنعنا قدیم و عزنا ولا عادی و طولنا علا قومی که ان خلص خلطنا کن به انفسنا فنکحنا انکحنا فعل الاکفا ولستم هنا. حضرت در ادامه می فرماید که قدیم و عزنا یعنی عزت قدیم ما، عزت دیرین ما، توجه داری. ولا عادی و طولنا یعنی عطایای پیشین ما، همیشگی ما، این مانع این نشده عرض کنم خدمتتون علا قومی که ان خلط ناکن به انفسنا، تا اینکه ما با شما اختلاط داشته باشیم. بله عزت ما عزت دیرینه، عطایای ما عطایای همیشگی است. طول عادی و طولنا، طول در مقابل طول و عرض که میگن یعنی امکانات، داره امکانات زیاد، توانایی زیاد، حالا چه توانایی مالی چه توانایی جسمی مادی معنوی، توجه ده. زد طول هم که گفته میشه یعنی بخشنده. عادیه طولنا به معنای عطایای همیشگی. میگه این که ما عزت قدیمی داریم، عزت دیرینی داریم، این که ما یک عطایای همیشگی داریم، این لم یمنعنا مانع نشد ما را علا قوم که انخلط ناکم به انفسنا، بر قوم تو که ما اختلاط پیدا کنیم با شما. فنکحنا انکحنا، ازا ما از قوم شما همسر گزیدیم، از دختران قبیله شما همسر انتخاب کردیم. فعل الاکفا، ببینید فنکحنا انکحنا یعنی ما خلاصه همسر گرفتیم ازتون، درست. فنکحنا ما نکاح در آوردیم، یعنی فنکحنا ما به نکاح در آوردیم. انکحنا یعنی ما از طایفه شما همسر گرفتیم، از دختران قبیله خودمون هم به شما همسر دادیم. فنکحنا انکحنا یعنی هم ما همسر دادیم هم همسر گرفتیم. چون برای درست ما عزت دیرینی داریم، عطایای همیشگی داریم، ولی مانع این نشد که ارتباط خانوادگی برقرار بشود. رضا پیغمبر اکرم با ام حبیبه که دختر ابو سفیان بود ازدواج کرد، بعد دخترش که ام کلثوم هم به ازدواج عثمان درآورد که عثمان از بنی امیه بود، توجه دارید. اما میگه خلاصه فعل الاکفا، فعل الاکفا یعنی همانند اقوامی که کف همند. این فعل الاکفا یعنی این که زن دادیم، زن گرفتیم از قبیله شما، این کار فعل الاکفا بود. یعنی ظاهر هم نشون داد که گویا اینا اقوام، این دوتا قوم هم ترازن، هم کفن، چون اکفا جمع کفه دیگه، یعنی هم ردیف هم تراز. اما فرمد و حال اون که لستم هنا، که نه اینطوری نیست، ما در یه ساعت نیستیم. و انا یکون ذلک، چگونه ما یکسان باشیم در حالی که منا النبی و منکم المکذب. ما پیغمبر رو داریم، پیغمبر از ماست، اما مکذب که ابو سفیان از شماست. منها اسدالله، اسدالله مقصودش حمزه زید شده است، حمزه از ماست. و منکم اسدالاحلاف، اما اسد احلاف، احلاف جمع حلفه یعنی پیمان، یعنی کسی که سوگند میخوره هم پیمان میشه. و عرض کنم خدمت شما، شما بله، این مکذب ظاهرا مقصودش ابو جهله، پیغمبر از ماست، ابو جهل از شماست، حمزه اسدالله از ماست، اسدالاحلاف یعنی کسی که شیر پیمانهای مقابل اسلام و ضد اسلامه، یعنی شیر احلاف بود، یعنی ابو سفیان، یعنی ابو سفیان اینجا منعوس. و منا سیدا شباب اهل جنه، از ماست جوانان آقایان جوانان اهل بهش که حسن و حسین. اما و منکم سبیت النار، از شماست فرزندان نار، فرزندان نار منظورش عرض کنم فرزندان همون عقبه که گرفت کشته شدن و گرفتار آتش جهنم شدن. سبیت النار یعنی کودکان دوزخ. و منا خیر نساء العالمین، از ماست خیر نساء العالمین که فاطمه زهرا سلام علیها است. و منکم حمالة الحطب، حمالة الحطب همون ام جمیل که خواهر ابو سفیان، همسر ابو لهب که حمالة الحطب در قرآن. فی کثیر مما لنا و علیکم، این فی کثیر مما لنا و علیکم، لنا یعنی اونچه به نفع ماست، علیکم یعنی اونچه به ضرر شماست، یعنی امور زیادی هست که مربوط به فضائل ماست لنا و مربوط به رذائل شما رجا دارید. بعد عرض کنم خدمت شما، میفرماید فاسلامنا قد سمع، قد سمع و جاهلیتنا لا تدفع. اسلامنا قد سمع جاهلیتنا، یعنی دوران اسلام و دوران جاهلیت، یعنی در دوران در دوران اسلام فضائل ما شنیده شده، همه میدانن ما از چه فضائل و جایگاهی و مقاماتی برخورداریم. در دوران جاهلیت هم لا تدفع، یعنی شرافت ما در دوران جاهلیت هم دفع نمیشد، یعنی کسی نمیتونه شرافت ما رو در دوران جاهلیت انکار بکنه، کما اینکه همه فضائل ما رو در دوران اسلام هم شنیدن. حالا اینجا من اشاره کنم به این مطلب، این نامه 28 رو جناب ابن ابوالحدید که شرح داده، توضیح داده مختصر، بعد پیوندهای زناشویی بنی هاشم و بنی عبد شمس رو ذکر میکنه و سپس فضل بنی هاشم بر بنی عبد شمس رو مفصل بحث کرده، یعنی تا آخر این نامه نشون میده که بنی، خلاصه بنی هاشم چه فضائلی داشتن بر بنی عبد شمس. بعد البته به افتخارات بنی امیه هم اشاراتی داشته که مثلا سخنوری داشته، نمیدونم فلان داشته، به اما بعضی از اینا رو هم اشاره کرده، ولی من این مجموع در واقع نشون میده که اصلا قابل مقایسه نیست بین این دو، ولذا حتی اشاره میکنه این شجره ملعونهی که در قرآن آمده، بعضی از مفسرین گفته که اخبار فراوان از پیغمبر است که مقصود همین بنی امیه هستن. اینم دوستان اگر خواستن خلاصه مصادیقی از فاسلامنا قد سمع و جاهلیتنا لا تدفع پیدا کنن، به همین ابن ابوالحدید مراجعه کنن. بعد میفهمه و کتاب الله یجمع لنا ما شذ عنا، میفهمد کتاب خدا اون چرا که خلاصه دشمن از ما دور کرد کتاب خدا برای ما جمع کرد. ما شذ عنا یعنی از دور کرد، دور ساخت از ما، اون چرا از ما دور ساخت کتاب الله جمع کرد برای ما. و هو قول سبحانه و تعالی و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله و قوله تعالی ان اولا الناس به ابراهیم للذین اتبعوا و هذا النبی و الذین امنوا و الله ولی المؤمنین فنحن مرتن اولا بالقرابه و تارتن اولا به طاعه. پس ما از یک طرف قرابت و خویشاوندی با پیغمبر داریم، به این دلیل از دیگران سزاوارتریم، از طرفی به جهت اطاعتی که از پیغمبر اکرم داشتیم از بقیه برتری و اولا هستیم. به تعبیر سعدی اولاتر، مولوی هم داری بار اولاتر. بعد می فرماید خب حالا که مقام و منزلت ما رو فهمیدی، مقام منزلت خودت رو هم فهمیدی، می فرماید ولما احتج المهاجرون علی الانصار یوم السقیفه به رسول الله صلی الله علیه و سلم فلجو علیهم و ان یکن الفلجو بی فالحق لنا دونکم و ان یکن بغیری فالانصار علی دعوام. میفرماد خب حالا ببین این استدلال دعوایی که مهاجرین و انصار در سقیفه داشتن برای اثبات این که خلافت از آن اونهاست، درست؟ میگه برای این که ببینیم این دعواشو سر چی بود. اگر استدلال به قرابت و خیشاوندی با پیغمبر رو ملاک پیروزی مهاجر بر انصار بدانی، خب ما که این دلیل رو قوی تر داریم، ما قرابت بیشتری به خیشاوندی به پیغمبر بیشتر داریم. اگر نه بریم سراغ دلیلی که انصار ذکر کردن که من امیرون و منکم امیر، ما هم مثلا مقاماتی داریم برای توسعه اسلام تلاش کردیم، خب پس انصار هم بر ادعای خودشون هستن. چون ولما احتج المهاجرین بر انصار یوم سقیفه بر رسول الله، این که مهاجرین بر انصار علیه انصار در روز سقیفه احتجاج کردن بر رسول الله، فلجو علیهم بر اونا پیروز شدن، فلجو از ریشه فلجه یعنی پیروز شدن، به معنای اسم مصدری پیروزی هم به کار میره. خب فان یکن الفلجو بی فالحق لنا، اگر به این دلیل پیروز شدن پس حق با ماست نه با شما، برای که ما قرابت و خویشاوندی با پیغمبر داریم. فالحق لنا دونکم، حق با ماست نه با شما. و ان یکن بغیری، اگر نه دلیل دیگه هست، خب فالانصار علی دعواهم، انصار هم بر ادعای خودشون هستند و ثابت قدمن و میشه استدلال اونا رو هم بررسی کرد. خب دارن نمیرسیم دیگه بقیه، هنوز یه بخش دیگه هم از نامه، چون نامه مفصلی است، بقیهش انشاءالله فردا میخوانیم و اصول عفرانی رو از اون استفاده میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد. ممنون و تشکر از جناب آقای دکتر مصطفی‌فنا و سپاس فراوان از ایشون بابت وقتی که برای این جلسه مرحمت فرمودند. همه عزیزان خداحافظی میکنم و همه بزرگواران رو به خداوند متعال می‌سپارم.
خدا نگهدار، التماس داده.